رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. صحبت و اظهارات سیاستمداران خارجی در آلمان 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات یا رای پرسی در کشورشان منع شد. در این باره آگاهی رسمی حکومت آلمان به همه نمایندگان دیپلماتیک در برلین فرستاده شده است. وزارت امور خارجه آلمان روز 1 ایول این خبر را تصدیق کرد. به جز این، دیپلمات های کشورهای خارجی که نیت سخنرانی یا ملاقات در مسائل سیاسی را دارند، باید رضایت یا اجازه رسمی مقامات آلمان را دسترس کنند. این محدودیت به سیاستمداران کشورهای عضو اتحاد اروپا دخل ندارد. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان گفت این قاعده برای آن جاری شد که همه گونه مبارزه سیاسی در این یا آن کشور به مرزهای آلمان کشیده نشود. قبلا در آلمان برگزاری مرکه با حضور سیاستمداران ترکی به تبلیغ اصلاح قانون اساسی آن کشور مشغول بودند منع گردیده بود. نامی کی بیلی هاتچیسون سناتور سابق از ایالت تگزاس به مقام نماینده دائمی آمریکا در شورای ناتو پیشبری شد. این اعلان را کاخ سفید روز 30 ایون رسانه‌ای کرد. هاتچیسون 73 ساله از سال 1993 تا 2013 در سنت آمریکا در بخش دفاع کار می‌کرد. او در گذشته ادوکات و خبرنگار تلویزیون نیز بود. از این پیش روز 27 ایون در پی آوازدهی اکثر کل اعضای مجلس، آمریکا پایبندی خود را به آیین‌نامه ناتو اظهار کرده بود. در متن این سند دعوت افزایش 2% خراجات امنیتی بودجه های دولتی کشورهای عضو نیز ذکر شده است. در منطقه قبیله نشینی خیبر پاکستان یک خانواده دختری 12 ساله خود را که گفته میشد تلاش کرد با یک جوان همدهش فرار کند به قتل رساندند. در این باره ساکنان محلی و مقامات روز 30 ایون به رادیوی مشال بخش پاکستانی رادیوی آزادی خبر دادند. نیاز محمد یاور رهبر سیاسی ناحیه لنده کوتل نیز گفت
او روز 23 ایون از منزلشان فرار کرده روز 27 ایون از طرف اعضای خانواده اش کشته شده است. ما در رابطه با این حادثه عمکی دختر و شخصان دیگر را دستگیر کردیم.
هر سال در پاکستان کمش 500 زن قربانی کشتاری ناموسی می شود و در اکثر حالت قاتلان بخشیده شده آزاد می گردند. سال گذشته مدل و ستاره معروف شبکه های اجتماعی قندیل بلوچ را برادرش برای نشر عکس و نوار در شبکه های اجتماعی به قتل رساند. 3 ماه پس از قتل او پارلمان پاکستان قانون را درباره کشتاری ناموسی به تصویب رساند که باید مجرمان جنایت های ناموسی به ویژه قاتلان را به جوابگری بکشد. تفتیش استفاده پولهای بودجه برای ساختمان بناها در پایتخت تاجیکستان از طرف ماموران آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا به پایان رسید است. یک منبع معتمد در این نهاد روز 1 ایول بر رادیوی آزادی گفت که خلاصه تفتیشات به زودی به حکومت جمهوری هم پیشنهاد می شود، ولی او به دلیل خلل نرساندن به کار تفتیشات و همین طور بحثی مسئله در حکومت تفصیلات بیشتر را آشکار نکرد. مسئله تفتیش خرج پولهای بودجه در ساختمانهای شهر دوشنبه به خصوص در طرحهای بزرگ به مثل مرکزی تندرستی استقلال، بنای دوشنبه پلازا و طرح منزلی دسترس بعدی برکناری محمد سعید عبیدالله از مقام رئیس پایتخت در ماه ینوار امسال صدا داد. بعدن در ماه فوریه رئیس جمهور از مقامات آژانسی ضد فساد خواسته بود که تفتیش را تا 1 ایول به پایان رسانند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که در حمله اخیر سایبری یا کیبرنتیکی در این کشور مقامات امنیتی روسیه هم دست داشت. این خدمات 1 ایول در وبسایت رسمیش گفت که ویروس پتیا که روز 27 ایون از اوکراین شروع شده و در بعضی کشورهای دیگر جهان پهن گردید، برای از بین بردن اطلاعات مهم روانه شده بود. خدمات امنیتی اوکراین ادعا دارد این ویروس را هکران به حرکت درآوردند که ماه دکمبر سال 2016 بخش انرژی اوکراین را هدف قرار داده بودند. در لحظه‌های اولی حمله کیبرنتیکی یا حمله ویروس خرابکار پتیا، سیاستمداران اوکراین نیز در حال در این کار روسیه را متهم کرده بودند، اما نماینده کرملین این اتهام را بی‌پایه دانست. و آزادبک نظربکوف، آوازخوان معروف ازبکی در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد، مدیر کل تلویزیون یاشلر یا جوانان آن کشور تعیین شد. بنا به خبری بخش ازبکی رادیو آزادی، تعیین آزادبک را به این مقام روز 30 ایون رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف اعلان کرد. او پیش از آنکه مقام نوی آزادبک نظربکوف را بگوید، از کاری به قبل او ناموفقانه یا کند رهبریت پیشینی شبکه یاشلر تنقید کرده است. میرزیایف گفته است آوازخوان معروف محض همان نفر است که میتواند به جوانان تاثیر داشته باشد. اوزدبک نظربکوف 43 ساله زاده ناحیه شهرخانی ولایت اندیجان است و دانشکده دولتی هنرهای ازبکستان را ختم کرده در سالهای 92 با عیب مربوط به فعالیت دینی یک مدت در زندان بوده است. از سال 2002 اوازخوان اتحادیه استرادی ازبک نوا است.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان شد دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان طرح سازشنامه ارتباط هوایی با ازبکستان را آماده و برای امضا به وزارت نقلیات پیشنهاد کرده است. در صورت تصویبش این سازشنامه به شرکت‌های دو طرف امکان خواهد داد که از فرودگاه تاشکند دوشنبه به حیث مکان ترانزیتی استفاده کرده نه فقط به مسافربری بلکه به بارکشانی هم بپردازند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد می‌کنم. مسئله سازشنامه بین حکومت درباره پروازها ماه اپریل امسال در پایتخت ازبکستان بررسی شده بود. در یک قرار حکومت در آغاز ماه ایون به وزارت نقلات تاجیکستان اجازه شده است که این سازشنامه را با جانب ازبکستان موافقه امضا و در صورت ضرورت با بعضی بندهای آن تغییرات درآورد. وزارت امور خارجه تاجیکستان موظف شده است که زمان امضای سازشنامه را تعیین کند. مقامات وزارت نقلات تاجیکستان گفتند که سازشنامه نهایی شده ولی تا حال به امضا نرسیده است. آنها گفتند که برای سرجمعی مقامات دو کشور برای امضای این سند فرصت مناسب را انتظارند. انور نوروف معاون سردار ریاست اویاسی گرجنی وزارت نقلات تاجیکستان روز یکم ایل سازشنامه را برای رشد اقتصادی دو کشور بخصوص رشد بخش جهانگردی یا سیاحی مهم خواند. او گفت
همچنین برای شهروندان ما که به دولت های آسیا و نده با یکی از نقطه ترانزیتی امروز در نظر است و رفت آمدی زنگین خود سیاحان و خود صاحب کاره تاجیک در دولت های آسیا
این مسئول وزارت نقلات تاجیکستان گفت بر اساس سازشنامه دوشنبه پیشنهاد دارد که برای هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولری خدمات خوب رسانده برایشان امتیاز پیش بینی میکند، اما در جواب از طرف ازبکستان خواهش میشود که به شرکت های هواپیمای تاجیکستان کمک کنند. انور نوروف میگوید با تصویب سازشنامه و همچنین فعال شدن ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه در نظر است میان دو کشور سیستم بارکشانی هوایی کارگو ایرلاین به کار شروع کند. او گفت
سازشنامه برای کشاندن مسافر بار است. سازشنامه ما فقط پیشنهاد میکنیم برای پرواز طیارههای شرکت ازبکستان هوایی همه خدمت رسانی در فرودگاه و آینده هم با دستگیری اینکه از طرف فرودگاه ما نسبت خدمت رسانی دادگیری کرده میشود شرکت فریمون ویسا هولاری. اینچنین از طرف درواتی گفتی شما اینچنین طرف ویسا خواهش کرد که با بعد خدمت رسانی کمک رسانی و اونو هم نیست جهت کمک رسان و شرکت های وطنی ما کمک میکنم.
متن پوره سازشنامه با ما دسترس نیست. تا کنون جانب ازبکستان نیز درباره این سازشنامه خبر نداده است و معلوم نیست که تاشکند در دایره این سند از دوشنبه چی توقع دارد. در حال حاضر در یک هفته یک بار هواپیماهای ازبکستان هوایولری از تاشکند به دوشنبه و برعکس پرواز انجام میدهند. این تصمیم در اول امسال و بعد 25 سال تنفذ ارتباط هوایی میان تاشکند و دوشنبه گرفته شد. پرواز نخستین و سنجشی را در این مسیر ماه فوریه هواپیمای شرکت سومان ایر تاجیکستان انجام داد و اعلان کرد که پرواز منتظم را از آخر همان ماه شروع میکند. هرچند این شرکت فروش بلیت را برامون اما نتوانست به پروازش ادامه دهد. جانب ازبکستان ادعا کرد که شرکت سومانر حجت های ضروری برای پرواز را در وقتش نفرستاده و نمایندگی خود را در تاشکند باز نکرده است و از این رو نمیتواند پرواز را انجام دهد. این بحث باعث برکناری علیشه رستم و یکی از مسئولان شرکت سومانر شد، اما این شرکت هنوز هم نتوانسته از پرواز هواپیمایش را در این مسیر برامونند. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه تاشکند تاکید دارند که فعلا 130 یورو است. با گفته آنها این نرخ برای صاحبکاران موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل میدهند گران است. ماه گذشته یک شرکت تاجیکستانی هم اعلان کرد که در حال گفتگو برای راه اندازی حرکت مسافربرها در مسیر دوشنبه تاشکند و سمرقند و بخارا است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در پی سوختار در خانه اینترنت بیماری های روحی ناحیه حصار دست کم 20 نفر از دود غلیظ آسیب دیده، 4 نفر برای گرفتن یاری تجلی به بیمارستان انتقال یافتند. در این باره یک کارمند بیمارستان که در نجات بیماران بستری اشتراک کرده است به خبرنگار رادیو آزادی معلومات داد که در جای حادثه بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیمه روز 3 ایون وزارت بهداشت تاجیکستان نیز خبری سوختار تایید کرد، اما گفت که در این حادثه کسی آسیب ندید است و تنها 4 نفر محتاج کمک طبی بوده است. تحقیق سوختار از طرف مقامات ناحیه حصار شروع شده است. در اداره آتش نشانی شهر حصار روز 3 ایون بر رادیو آزادی گفتند که بر اثر سوختار یک کارپوس یا بنای خانه اینترنت بیماران روحی این ناحیه ضرر دید. در حالی که یک خادم بخش پاککاری خانه اینترنت در صحبت با رادیو آزادی سبب سوختار را کفیدن ترمکس دستگاه آبگرمکنی نامید. مقامات میگویند که سوختار در انباری رخ داد که در آن جهازهای کهنه نگهداری میشد و سببی سوختار هم به هم رسیدن ناقل ها بوده است. اما اظهارات وزارت داخلی تاجیکستان مکان سوختار را خوابگاه خانه اینترنت بیماران روحی شهر حصار عنوان کرده است. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان سوختار در خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه حصار را تصدیق کرد و مساحت سوختار را 45 متر مربع گفت و افزود که بنا به حساب مقدماتی زیان سوختار 5000 سومان نزدیک $600 حساب شده است.
تمام چی میگه که در خراب بیزنه کنه یک سیسه 45 متر مربع سوختار برمان آمده است. همانگی بود جرر و زیادی را در حوض 5000 سومان مقرر کرده.
در اظهارات وزارت داخله گفته می شود که بعد رخ دادن سوختار در خوابگاه مقامات 2 ماشین آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کردند و سوختار سری وقت به پرگی خاموش شد. خبرنگار رادیو آزادی از جای حادثه درباره خراب شدن قسمتی از بام بیمارستان بر اثر سوختار گزارش داد. آثار دودی سیاه در در و تیریزه های خانه اینترنت هم مشاهده می شد. بعضی کارمندان بیمارخانه بدون افشای نامشان به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند سوختار در قسمت بینایی رخ داد که از آن ایزولیتر نام برده می شود. این قسمت بینا به گفته یک کارمند مؤسسه قسمت مردانه بوده، در آن بیماران بستری و معیوب تبابت می گیرند. وزارت تندرستی تاکید کرد که از وقوع حادثه کارمندان مؤسسه از جمله نوبتدار آن زود خبردار شده، با استفاده از وسیله های سوختار خاموش کنی، دسترس به جمک های آتش نشانی، علنگه آتش را سری وقت خاموش کرده اند. در جریان این حادثه گروه آتش نشانی اداره سوختار خاموش کنی شهر حصار نیز رسیده کمک اولیه خود را رسانیده است. خانه اینترنت بیماری روحی در ناحیه حصار در شفت کمبینت نابیناها قرار دارد. این بیمارستان در زمان شوروی تأسیس شده است. یک سوختار دهشتناک در اینترنت اطفال معیوب چارباغ در ینوری سال 2006 با مرگ 13 کودک انجامید. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌ها رخ داد. بعد این فاجعه که جامعه تاجیکستان را تکان داد، با تصمیم حکومت این مؤسسه به بنای نوی در حدود ناحیه ورزاب کوچانیده شد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دبیر کلی پیمان ناتو میگوید برای مشکل مخفیگاه های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در قلمرو پاکستان باید راهی حل منطقوی جستجو شود. چون و چرای این موضوع را من محمد و فاریزازاده گزارش میکنم. ینس استولتنبرگ پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تا یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیوی آزادی در مورد پناهگاه‌های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در پاکستان گفت به این مسئله باید به عنوان یک بخش از راه حل بحران افغانستان توجه جدی شود. دبیر کل ناتو گفت
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed several times.
ناتو و بسیاری از متحدان و بخصوص ایالات متحده آمریکا بارها در مورد مخفیگاه‌های طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان بحث کردند و مطرح کردن این مسئله به عنوان بخش از راه حل پایان جنگ در افغانستان است.
منشی عمومی پیمان ناتو همچنان گفت که کشورهای عضو این پیمان حمایتشان را از افغانستان جهت سرکوب گروه‌های تروریستی در این کشور ادامه خواهند داد. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز تعهد کرده است که کشورش برای از بین بردن گروه‌های تروریستی در افغانستان از نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کند. آقای ماتیس که پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت آمریکا در سال‌های اخیر شماری نیروهایش را در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش داد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن از افغانستان با سرعت انجام شده است. در سال 2011 شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از 100 هزار نفر بود. اما پس از اینکه فشارها بالای اداره براک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به خاطر هزینه عملیات‌ها در افغانستان افزایش یافت، اداره آن زمان آمریکا تصمیم گرفت تا شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد. اما با کاهش چشمگیری شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان، حمله های طالبان نیز افزایش یافت و در نتیجه شماره تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی بلند رفت. مقام های افغان اسلام آباد را متهم میکنند که اجازه داده است تا اعضای شبکه حقانی و شورای کویته در قلمرو آن کشور آزادانه بود و باش کنند و حملات را در افغانستان راه اندازی نمایند. پاکستان در برابر اینکه این اتهامات را رد میکند، افغانستان را متهم کرده و میگوید که شورشیان از خاک افغانستان داخل پاکستان شده و حمله ها را انجام می‌دهند. اما دبیر کل پیمان ناتو گفته است که روی مسئله موجودیت پایگاه های شورشیان در قلمرو پاکستان باید به گونه جدی توجه صورت بگیرد.
عاشقم من غم نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری، تا وقتی عاشقم من غم نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. خواهم زندگانی، تا وقتی عاشقم من غم نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری، تا وقتی عاشقم من غم نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. خیالی بود فراری بود رمیدن، کشیده خیالی بو فراری بو رمیده سری دردی تنهایی کشیده اگر خواهی بدانی حالی عاشق قسمونم دیمت خوشی ندیده تا وقت عاشقم من غمی نداری خدا نکنم که روزی تمام گذاری تا وقت عاشقم من غمی نداری خدا نکنم که روزی تمام گذاری تا وقت عاشقم من غمی نداری خدا نکنم که روزی تمام گذاری فقط میخوام که عشقی ما با تو یگانه باید عاشقم به ما نجابی دانی تا وقت عاشقم
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو ساختار مربوط به دولت ایران، نمایندگی های فرهنگی و اقتصادی سفارت این کشور در ولایت سغد، فعالیت رسمی خود را قطع کرده دفتر خود را در مرکز شهر خوجند بستند. روز 29 ایون دفتر مشترک این مرکز ها بسته و نوشتجات قبلی آنها نیز کنده شده بود. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. در دوام یک سال آخر اکثر کل ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی از جمله بنیاد امام خمینی و هم شرکت‌های تجارتی ایران در دوشنبه بسته شدند. کارشناسان این امر را حاصل سرد شدن روابط تاجیکستان با ایران در پی نارضایتی دوشنبه از همکاری تهران با مخالفین اسلامیش در خارج عنوان می‌کنند. یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از او نام برده شود، روز 29 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شده است. به گفته او، مقامات تاجیک با نامه رسمی هنوز نیمه ماه ایون مسئولان این سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد و این مؤسسه باید بسته شود. با قبل او به دنبال بعد تقریبا یک هفته سفارت ایران در دوشنبه به قطع فعالیت دفتر اقتصادی خود در مرکز ولایت سغد و بستن در قرارگاه آن نیز دستور داد. این مسئول نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند نگفت که آیا تصمیم بستن دو دفتر موقتی است یا برای دراز مدت. کارمندان مرکزهای فرهنگی و اقتصادی ایران در خوجند میگویند آنها را از نیمه دویوم ماه روان از کار مرخص کردند. در سفارت ایران در دوشنبه نخواستند در این باره با رادیوی آزادی صحبت کنند و سبب بستن مرکزهای خود در خوجند را شرح ندادند. مؤسسه های ایرانی در مرکز ولایت سغد در یک بنای دو طبقه جایگیری بودند. ساکنان محلی بیشتر با کار نمایندگی فرهنگی ایران آشنا بودند، چون که کتابخانه غنی و میزهای دارای کامپیوتری وصل به اینترنت داشت و از آنها عمدتاً دانشجویان استفاده می بردند. برنامه های اصلی این مرکز مربوط به دستگیری مالی ادیبان و دانشمندان برای نشر کتاب آنها، یاری در معالجه طبی، تشکیل سفرهای رایگان ادیبان، آموزگاران دانشگاه ها و دانشجویان ساکنان به ایران به خاطر آشنایی بهتر با این کشوری همزبان گفته می شد. ایران با ولایت سغد تاجیکستان همکاری های گسترده اقتصادی و تجارتی ندارد و تاجران ایرانی عمدتاً میوه خشک تاجیکستان را از خوجند با راه آهن به کشورهای خاورمیانه صادر میکردند، ولی از سال گذشته این همکاری نیز تقریباً پررقت شده است. بستن سازمان های ایرانی مستقر در تاجیکستان ایولی سال 2016 از دفتر کمیته امداد خمینی شروع شد. نمایندگی این مؤسسه های خیریه و فرهنگی ایران در سغد نیز همزمان با دفترش در دوشنبه فعالیت خود را قطع کرد. متوقف شدن فعالیت سازمان و شرکت های ایرانی در یک سال آخر به دنبال خدشه‌دار شدن مناسبت دوشنبه و تهران در یک و نیم سال پیش صورت می گیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در ایران و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آن که محی‌الدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. بعدن سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی در دیدارش با وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلاف گفت که ایران به دنبال تنش با هیچ کشور نیست. در دوام تقریبا دو سال اخیر هیچ یک مقام در تاجیکستان مشخصا و روشن روابط تغییر یافته کشورش نسبت به ایران را شرح نداده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گروه از بازنشسته ها در تاجیکستان روز خود را با مشق بدن، سیر و سیاحت و رقص و شوخی و صحبت های صمیمی سپری می کنند. آنها به این باورند که پیری فقط در کنج خانه نشستن و نصیحت کردن نیست. این گروه زنان و مردان اخیراً در یک محفل یا کلوب گردی هم آمدند تا زندگی خود را رنگین تر و زیبا کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. زلیخو ایگامو و تأسیس دهنده این باشگاه است. او 4 سال پیش به نفقه برآمد. از بیکاری و گوشنشینی خسته شده خواست به کار درآید. فرزندان مانع شدند و برای استراحت او را به شهر مسکو فرستادند. زلیخا از آنجا با ایده نو برگشت.
همونجا با نفقه برآمدگی آدم ها بیکار نمیشینند. یکون کلوب میروند، یکون با یکون جا میروند که همون بیکار نشسته آدم ها قطعی با هم شده وقتشون خوش میگذارانم. مفتم که منم همین خیل کنم، آدم های جمع کرده کلوب تشکیل کنه. من همین خیل اولا برای سلامتی.
باشیشگاه بازنشسته های فعال که یک ماه قبل تأسیس یافت عین حال همگی 12 نفر اعضا دارد، ولی مؤسسانش رو می دارند تعدادشان بزودی می افزاید. اعضای باشیشگاه هفته یک مرتبه جمع می آیند. در شبکه های اجتماعی صفحه خود را دارند و طریق اعلان در این صفحه گردی هم می آیند و برنامه های مختلف تشکیل می کنند.
2 نفر اشتراکچی جنگ تبریک کردیم، کمک کمک رساندیم از دست ما اومدگی. یکم ایون با دو اویله بچه نوبالیغ داشتگی تبریک کردیم، کمک بچه اینوالید داشتگی و یا با کمک کمک رساندیم یوردم کردیم.
این کلوب زندگی یک رنگ نوروز ماه عمر و را تغییر داد. معمولا هر صبح او با آمودن آمودنی خوراک برای نبیرگانش شروع می شد و بعد از آن آینه نیلگون تماشا می کرد.
شم بزرگ می رم خود دیگر بچه هم می روم، یک بز دروز می استم می بیوم، همی خیلی خود دخترم می روم. خیلی بزرگ می روی یک بر مکزی می روی یک اون معرکه می شد همون روز گذاشت بو می بی خونه بود زیق می شوی همی خیلی. بعد همین وای برفتیم و همین چه تشکیل کردن ایمان خورسان شدم بسیار ها با بسیار تر باشیم با فکرم نخستر اونجا با.
اعضای این باشگاه میگویند تلاش میکنند تا زندگیشون رو به سمتی بهتر تغییر بدهند. با گفته ای آنها در پیرانسالی آدم بیشتر نیاز به هم صحبت همسالی خود دارد و محض در چونین محیط آنها میتوانند این نیاز خود را برآورده سازند.
من چی مسئلت میدیم؟ این آدم ها خونده بنشینند، تیچی آدم ها روند، گب زنند.
در تاجیکستان معمولا پیرانسالان وقتشان رو در خونه و اساسا در تربیه نبیره و عبیره ها میگذرانند. نفقه زیاد هم ندارند، بنابراین نمیتوانند به آسایشگاه و استراحتگاه ها برای تبابت و فراغت بروند. اکثری آنها در بازنشستگی دستنگری فرزندانند و برخی حتی به خونه پیرانسالان میروند. طبق آمار حالا در تاجیکستان 642 هزار بازنشسته هست که نصفی آنها را پیرانسالان تشکیل می دهند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. موسیقی حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
آینده‌ساز رو از دوشنبه گرم و تفسون من زرنگیز همراه با امریدین و همکاران دیگر تقدیمتون میکنیم. درود دوستی عزیز، گفتار جوانی رادیوی آزادی.
از اینکه امروز هم با موید و از بین رسانه و برنامه‌های زیاد این موج رو انتخاب کردید مینت داریم و باور داریم مطلب های امروزه برایتون از منفعت خالی نخواهد بود.
بله، چون موضوعی رو که امروز همراه با شما مطرح میکنیم جالب و مهمند. بیا به سر مقصد بگذریم یک بار امریدین.
بله، امروز در آینده‌ساز
بکورت، سیرکو و مرگ جوان دختری تاجیک. بحثی بکورت در یک خانواده جوان بعد 40 روز با مرگ عروس انجامید.
یگانه ورزشگاهی ما را نگیرید. نگرانی همسایه های جوان و نورسی فرودگاهی عینی از محروم شدن از میدان فوتبال بازی اشان.
و کندوکتری نقلیات اکنون زنان می شوند. زنها جای های مرد های دهل را در نقلیات دوشنبه تنگ می کنند.
از رولتون تا شکراب ساکنانی تاجیکستان چی می خورند؟ پاسخو در نشر این روزه آینده ساز.
بله، برای آگاه شدن از تفصیلات این موضوع ها و پاسخ به سوال ها در این گفتار با ما بیایید. اما خبرهای دیگر هم از عالم جوانان داریم. خلو افسانه یکو بیرشو آماده است این افغانی ها را پیشنهادی ما و شما کند. بفرما افسانه.
پارلمان تاجیکستان پرداخت اندازه اضافه و باج گمرکی برای وارد کردن محصولات طلاو و نقره را لغو کرد. این اقدام در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان ضمن وارد کردن تغییرات به قانون بودجه سال 2017 صورت گرفت. با این ترتیب پرداخت اندازه اضافه و باج گمرکی برای وارد کردن مصنوعات طلاو و نقره از خارج به تاجیکستان لغو شد. اما تنها اندازه برای 1 گرم طلا کی 18 سومانی و برای 1 گرم نقره کی 13.6 سومانی را تشکیل می‌دهد باقی می‌ماند. بنا به آمار رسمی سال 2015 در یک سال در تاجیکستان به مبلغ تا 4 میلیون دلار طلاواری خریداری می‌شود و بازار این کشور سالانه به بیش از 3 تن طلا طلبات دارد. زنان تاجیک بیشتر به طلای وارداتی ترکی و ایتالیایی توجه داشتند. صندوقچه جواهرات هر زن تاجیک نوابسته به آن که از کدام قشر است و وضع زندگی‌اش چگونه است، حتما یک یا چند آرایشات طلایی دارد. کریستیانو رونالدو فوتبالبازی شناخته جهان، حملگری منتخب پرتغالیا و کلوبی ریال مادرید پدری دوگانه‌ها شده است. به اطلاع رسانه‌های خبری جهان، کریستیانو رونالدو که زمان تولید فرزندانش با منتخب پرتغالیا برای دریافت جام کنفدراسیون در روسیه بازی می‌کرد، بعد شنیدن خبر انتظار بازی برای دریافت زینه سیوم نشده با دیدار نوزادانش شتافته است. کریستیانو رونالدو خبر فرزندداری‌اش را 29 ایون در صحیفه فیسبوکی‌اش رسما تصدیق کرده نوشته است: جسم و جان من با دستم بود، حتی زمانی که فرزندانم تولد شدند. متاسفانه ما به مقصد گذاشته شده نرسیدیم، اما من باور دارم که در آینده پرتغالی ها را خرسند خواهیم کرد. بنا به اطلاع منابع درباره مادر فرزندان فوتبال بازی شناخته تا حال معلوماتی نیست. خبرگزاری پوزیسیا کام میگوید دوگانه ها دختر و پسر بوده، ایوا و ماتیو نامگذاری شدند. به اطلاع منابع پسر کلونی فوتبال باز کریستیانو خوردی 7 ساله نیز از مادری تولد شده است که فوتبال باز تا حال نامش را افشا نکرده است. دادگاهی در شهر تیمرتاو ولایت قرغنده قزاقستان دایه اینور ایدربک را برای رابودن دخترچه 2 ساله 7 سال زندانی کرد. والدین دخترچه اینور را که به سرپناه بود به خانهشان راه داده بودند و در نبودن آنها دایگی میکرد. ماه مارس سال روان اینور کودک را با خود برده، در نامه از والدینش خواهش میکند که او را ببخشند و به پلیس مراجعه نکنند، به زودی طفل را برمیگرداند. ولی آنها از این حادثه به پلیس خبر دادند. دادگاه اینور ایدربک 22 ساله مربی معنوی پیشین باغچه را که گناه خود را پوره به گردن گرفت، در بودن انسان و دزدیدن مالکیت شخص بیگانه عیبدار اعلان کرد. وکیل دفاعی از دادرس خواسته بود با زیر حمایش جزای غیر محروم کردن از آزادی تعیین کنند. اینو روزهای سخت را گذرانده است. از جبر دیده ها خواهش میکند که او را به خانه شان راه دهند و راضی میشود که در نبودن آنها از کودکان مراقبت کند. شوهرش اینو را ترک کرده او را به سرپناه میگذارد. همچنین وی دوبار فرزندش را از دست داده است. دخترچه اینو را مادر صدا میکند و او به طفل عادت مینماید. وی میخواست مادری را احساس کند و فکر نمیکرد که این عمل او کودک ربایی است که نامه گذاشته کودک را میدزدد. اظهار داشت وکیل دفاعی اینو در دادگاه. طوری در رفتی تفتیش شد معلوم گشت دایه دخترچه را به شهر آستانه برده در منزل یک مرد در خوابگاهی میگذارد و خود پنهان میشود، ولی او را خود همان روز دستگیر کردند.
خبرهای آخیر را از افسانه یعقوبی رشا شنیدید. ویژه گفتاری آینده ساز را با آهنگ در یک موضوع داغ پی میگیریم. مناسبت بین کلین و خوشتامان و جنجال های خانوادگی اکنون در ترانه های آوازخوانان هم تصویر و مطرح می شود. شهزاده و برنا دو آوازخوان، یکی در نقش خوشتامان و دیگری در نقش کلین در این موضوع می سرایند.
خوشتامان جان خوشتامان، کلین شدم برایت. خوشتامان جان خوشتامان، کلین شدم برایت. لبای گفت در تاس دوام به هر صدایت. به مثل مادری جان بیگردم از خفایت. خوشدامن کلین شدم برایت. لبای گفته در تاس دوام به هر صدایت. ای کلینی زمانه خودت را بالا مکن، دان که در این خاندان امر من همچ قانون.
آهنگ در موضوع مناسبت کلین و خوشدامن شنیدید. اصلا یک عاملی از هم پشت خوردن اویله ها را اکثرا جامعه شناسان در تاجیکستان در بحث های بین کلین و خوشدامن و دخالت افراد کلانسال خانواده به زندگی جوانان ارزیابی میکنند.
بله، در این بین بچه های بیچاره در بین میمونند، بین دو نفری نزدیک برایشان، یکی همسر و یکی هم مادر. ضمن زرنگز اخیرا خبری خیلی دهشتناک خودکشی یک نو عروس در واسه موضوع صحبت ها شده است. من با همین وقت نشد که خوبتر توجه کنم به این خبر. در این حادثه اصلا سبب چی بوده است؟ یعنی چی باعث شده که کلینی چند روزه دست به خودکشی زند؟ نخود یک بحث خانوادگی یا سخن خوشتامان به این باعث شده باشد؟
نه، اینجا مسئله دیگر است. امیدین بحثی بکورت میگویند به این سبب شده است. داماد با پاکدامنی عروس شبه کرده و از همین هم همه شروع شده است.
فهمو. او مگر تغییرات در قانون و حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج این بحث ها رو حالا هم از بین برده است؟
از این خلاصه کردن ممکن که به پررگی نمی‌امریدین. به هر صورت باید تفصیلات حادثه مرگ نوروس واسعی را بشنویم. این مطلب رو همکاری ما شهلای گلخواجه آماده کرده است.
مقامات تفتیشاتی در نویه واسعی در رابطه با مرگ رجب خورشید 18 ساله پرونده جنایی بازنموده تحقیق قضیه را آغاز نمودند. مفتشان باید مشخص کنند که مرگ این زن جوان در اصل خودکشی است و یا همسر او در این عمل دست دارد. گفته می‌شود بعد از یک هفته مرگ رجب خورشید، داماد جوان که همگی با او 40 روز زندگی کرده از بوزدو شد. رجب خورشید مهمه امسال توی روسی داشت و به صفت کلین به خاندان ظفر پیروف ساکن 24 ساله دهه چورباغ نویه واسه قدم گذاشت. عروس و داماد قبل از ازدواج با هم آشنا نبودند و تنها در شب عروسی با هم نزدیک شدند. بحث بکارت نیز همین شب منشأ گرفته است. در حالی که رجب خورشید بر پایه قانونهای تاجیکستان قبل از ازدواج از معاینه پزشکان با شمول تشخیص بکارت گذشته بود و در این زمینه سند داشت، اما داماد با پاکدامنی عروس شبه کرده روزی دیگر او را برای تشخیص به دوشنبه برد. با اینکه تشخیص دوباره به تازگی از دست رفتنی بکارت او را ثابت کرده است، ولی به گفته خانواده عروس داماد به این تشخیص هم باور نکرد و در 40 روز آینده زندگی او را به کابوس تبدیل داد. روز 22 ایونی امسال این بحث با مرگ رجبی انجامید. در نوار ویدیویی که برادر عروس در شبکه یوتیوب نشر کرده است، رجبی خورشید با اون که به سختی گپ میزد گفت دیگر توی برداشتن این اذیت را نداشت و تصمیم گرفت که با خوردن سیرکو خودکشی کند. فضیله میرزایوه مادر رجبی روز 29 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که دخترش بعد از یک ماه و 10 روز ازدواج دست به خودکشی زد. او باور دارد که رجبی را دو ماه داشت تا خودکشی رسانده است. به نخل فضیله میرزایوه دخترش تا صنف نهم خوانده بنابر مشکل اقتصادی نتوانسته بود به تحصیلش ادامه دهد. مادر میگوید دخترش دائم به کار خانه بند بود و چند ماهی پیش خانواده ظفر پیروف او را خواستگاری کردند. ولی روز 22 ایون رجبی 18 ساله در حالت وزنید به بیمارستان نویه واسه انتقال یافت. یکی از پزشکان گفت که این زن جوان را خیلی دیر به بیمارستان آوردند، زمانی که گرده هایش از کار مانده بود. به قبل مقامات شهرک واسه خانواده شوهر رجبی در روی خط اویله های آسیب پذیر قرار نداشت و به وکیل محلی نیز درباره جای داشتن ماجرای اویلوی کسی شکایت نکرده است. امینه گلمد و رئیس شهرک واسه در صحبت با رادیو زودی گفت:
خیلی یگون بر مراجعت هم کردگی نبودن، یگون وقت وکیل کوچه هم نگفته بود که هم خیلی مثل پرابلم نی اویله کی مو
خانواده رجبی در شهرک واسه اجاره نشینند. آنها زندگی میانه حالانه دارند و دو پسر معلول را به وای می رسانند. به نقل مادری رجبی، دخترش در صحبت کوتاهی پیش از مرگ گفته است که شوهرش نمی گذاشت از خانه بیرون براید و یا به والدان شکایت کند. تلاش ما برای تماس با خانواده ظفر پیروف تا حال بی نتیجه بود و موقع آنها در رابطه با این قضیه تا کنون روشن نیست. در همین حال مسئول بخش کربوزنان نویه واسه در صحبت با رادیو زودی گفتند که مقامات انتظامی تحقیق قضیه را شروع کرده است و به زودی موی را از خمیر جدا خواهد کرد. با گفته ساکنان شهرک واسه، در این منطقه دختران خیلی زود به شوهر داده می شوند و این است که خانواده های جوان خیلی زود از هم می پوشند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارد یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. چندین نظرنویسان وبسایت رادیو زودی و کاربران شبکه های اجتماعی در گذشته در موضوع مربوط به بکارد نوشته بودند ازدواج با دخترانی را قبول دارند که کسی به او دست نرسانده باشد.
تشکر از شالو. بنا به آمار رسمی در سال 2014 با مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی وسودی، تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های توبه مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کرده است. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
دوست عزیز آینده ساز، این مطلب را می توانید در سمونه آزادی نقطه اورگ هم پیدا و مطالعه و نظر خود را نویسید. ولی ما می رویم پی موضوع های دیگری آینده سازی امروز.
زرنگیز، یک خوش خبر برای من.
خوب،
نزد خانه اجاره من هم ساختمانی ورزشگاهی کلان برای فوتبال شروع شد. اکنون دیگر باید بر وقت‌تر برنامه را جمع‌بست کنم و با ورزشگاه بدوم. فوتبال میکنم.
اه مبارک و خوش به حالت. اما امریدین، میدونی چی؟ در حالی که در تمام شهر ساختمانی میدان‌های ورزشی ادامه دارد، یک گروه از جوانان از یک دهه نزدیک به پایتخت ناحیه رودکی اخیراً با نگرانی از محروم شدن از ورزشگاه محله خود با امید به آزادی زنگ زده و خواست استوری بررسی این موضوع شدند.
چرا از ورزشگاه محروم شدند؟
ورزشگاه با قلمرو فرودگاه عینی وارد شده است و باید اطرافش دیوار کشیده شود. اصلا صحبت خود جوانان و ساکنان جماعت شهرک نوآباد ناحیه رودکی را در رابطه با یگانه ورزشگاهشان در یک مطلب از همکارم شادمانیتی میشنویم.
ساکنان و مخصوصا جوانان و نورسان چند محله در شهرک نوآباد ناحیه رودکی را خطر محروم شدن از یگانه ورزشگاه کلان و زیبای نزد خانه هایشان نگران کرده است. ورزشگاهی که 35 سال اخیر جای بازی و فراغت و مشق ساکنان حدوداً 9 محله بود، نزدیک به خط پرواز فرودگاه نظامی عینی قرار دارد. اخیراً اطراف این میدان ورزشی از سوی قشون‌های هوایی وزارت دفاع خط کشیده شده است و باید دیوار گرفته شود. ساکنان محله اطراف آن میگویند فرزندانشان به جز این میدان دیگر جای برای فراغت و بازی فوتبال ندارند از این میترسند که این دیوار آنها را به کلی از استفاده ورزشگاه محروم میکند. ابراهیم جورابکوی 12 ساله که خیلی به فوتبال توجه دارد، هر روز به بازی های عادی با دوستانش هم با لباسی ورزشی خاصی فوتبال بازان به این میدان می آید. می گوید جای دوست داشتهش در این محله همین میدان ورزشی است.
قریب 4 سال می شود که در کمند یکی رسول مشغول دارم و در این استادیوم از مسیقوی فوتبال آگاهی شده استادم. این استادیوم را از ما تشنه نگیرند که ما در اونجا همین قدر جای برای فوتبال بازی کنی داریم.
در محله اطراف ورزشگاهی نزد فرودگاه عینی قریب در هر اویله مثل ابراهیم حتما یک فوتبال باز هست. حمزه رجب‌علی زاده یک ساکن کوچه کوشانیونی جماعت شهرکی نوآباد میگوید وجودی محض همین ورزشگاه باعث شده که بچه های زیادی از این محله با ورزش به خصوص فوتبال رو آورند و از بهودگی و عملهای دیگر کنار روند. در ورزشگاه 8 دسته فوتبال فعالیت میکند و معروفترین آنها تیم فوتبال عینی بوده است که در سبقتهای بین ناحیوی و شهری شرکت میکند. حمزه گفت
در همین میدانی که ما حضور داریم 4 نفر مربی با تربیه 30 سالی گوناگون نورسا البته در رشته فوتبال مشغول هستند. با زمین این با یک دسته گویم که خودکار یک دسته خود ساز و خود محفل دارم که با نام عینی مشهور است و ما سال 2008 در بازی جام شام دوشنبه اشتراک کردیم و سازوار جای اول گشتیم. ممکن در یک مدت کوتاه یکی از بهترین بازیگرها یکی از بهترین ممکن دروازه‌بان و نشانه‌های بهترین دسته‌های جمهوری شوند.
به گفته حمزه در حالی که جنجال ها بین نورسان و جوانان منطقه و محله ها بیشتر می شود، وجود این ورزشگاهی کلان که در آن هر بگاه جوانان و نورسان چند محله جمع می آیند دوستی بین منطقه ها را برقرار کرده است. منوره عزیزوا معلمه مکتب دهه کوشانیان و رئیس زنان محله می گوید اطراف بناهای سر آشیانه استقامتی این محله جای قریب خالی برای بازی کودکان نیست. او می گوید حالا زنان محله را هم این سوال نگران کرده است که بعد از این کودکان خود را کجا میبرند؟
اگر یک فرزند ما برو دانجا بازی کنه جنگ شب پر شب تریزه شکنی ماشین شکنی و ما همه کجای داریم که فرزندمون بازی میکنه؟ من نمیدونم دیگر چه کدین گرفتین ما حیرون چیکار میکنیم؟
اطراف ورزشگاه نزد فرودگاه عینی حدوداً 7000 اهالی به سر میبرند. این فرودگاه در 15 کیلومتری جنوب و غربی شهر دوشنبه قرار دارد. فرودگاه نظامی عینی که زمان شوروی به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می‌شد، چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه تعمیر و بازسازی شد و حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. مساحت آن برای استفاده هواپیماها کفایت نمی‌کرد، اما با انجام کارهای تعمیر و بازسازی مساحت فرودگاه تا 250 هکتار وسیع کرده شده، میدان پرواز آن برای نشست و برخاست طیاره‌های نظامی نیز موافق کرده خواهد شد. سال پیش مقامات گفتند برای وسیع کردن میدان فرودگاه باید خانه‌های اطراف آن هم طبق یک برنامه کوچ داده شوند. ورزشگاه هم طبق این لایحه در قلمرو فرودگاه عینی وارد شده است و دیگر امکان تغییر دادن این لایحه وجود نداشته است. اما به گفته یک نماینده از حکومت ناحیه رودکی، آنها هم از نگرانی جوانان محله اطراف برای از دست دادن این ورزشگاه آگاهند و آنها را ناامید نمی‌سازند. این نماینده حکومت گفت
از طرف رئیس جماعت من درخواست دهانی من علاقه این مسئله رئیس حکومت نوی بوده که در مجلس نظارتی موندم این مسئله بررسی شد دیده برام آدم فهمیدن که همین خیلی پرابلم ها پیدا شده که بسیار این شوتوی ورزشی این شوتوی خصوصی این شوتوی مرکزوی سودو ترانسفرماتر از همون تصویرکه نوابود در داخل فرودگاه
باکمان. دیوار گرفتن اطراف ورزشگاه در نزد فرودگاه عینی و خوف محروم شدن بچه های 9 محله از یگانه ورزشگاه هم در حالی است که در دوشنبه و نواحی دیگر کشور سالهای اخیر میان جوانان ورزش ترغیب می شود و ساختمان میدان های زیادی ورزشی در اوج است.
تشکر شادمان. ساکنان محله های اطراف فرودگاه عینی برای محروم شدن از میدان ورزشی به چندین نهاد و اداره ها مراجعه کردند. اخیرا آنها با یک نامه از شهردار دوشنبه رستم امام‌علی که دوستدار ورزش است کمک خواستند و حالا منتظر پاسخند.
در هر صورت اگر به این بچه ها زمین هم جدا کنند و ورزشگاه نوی بسازند، اقدام خوب است. آنها نباید از ورزش دور شوند.
درست دوستی عزیزی آینده ساز، طوری هم وعده دادیم امروز ها آهنگ های نو داریم. امروز آهنگ های نو داریم در برنامه، از جمله ترانه نوی صدرالدین را میشنویم. جیگری من و اصلی من، چون این نام دارد این آهنگ نوی صدرالدین.
نیومدی بی تو شب من تویی که با من باشی عشقم دنیا رمانتیکه، به یاد تو هر شب تا صبح می نویسم جای تو تو قلبم خالی عزیزم. جیگر من اصل من شب و بیا بغل من، دلبر من دنیای من، محبوب خوشگل شبای من، جیگر من اثر من، امشب و بیا بغل من، دلبر من دنیای من، محبوب خوشگل شبای من.
خیلی خوب و شوخ جگر من این عباره بسیار معروف و سر استفاده میان جوانان و همسالان من است.
بله
البته این عباره بیشتر ضمن مراجعت به دخترها استفاده می شود.
امریدین اکنون جگرها و اصلها دیگر برای شنیدن چنین کامپلیمنت ها کم وقت خواهند داشت. در انتخاب کاندکترهای نقلیاتی شهری اکنون بیشتر به دختران برتری داده می شود.
ای روز زرنگز، زمانی شوروی پولچین های راهگیرا در نقلیات مسافربر را کاندکتور می نامیدند و مسئولیت آنها فروش بلیت بر عوض قیمت راه بود. در برخی حالت ها مسافران با خریدن بلیت از راننده یا کیوسک میده فروشی آن را مستقلانه در داخل مسافربر ثبت یا از دستگاهی کمپوستر می گذراندند.
به دنبال شکایت و ناراضیت های زیاد از کار نقلیات مسافربر در دوشنبه، مقامات می خواهند پرداخت راهگیرای مسافران را به تنظیم در آورند و در انتخاب کاندکتوری ها و پلچین ها هم به زنان بیشتر برتری می دهند. همکار ما مولا رجب یوسفی در این باره گزارش دارد.
در این آخرها با یک تصمیم شهرداری دوشنبه، اکنون زنان و دخترانی مخصوص استخدام شده مسئولیت جمع آوری پول راه را به عهده می گیرند. تفاوت همین است که به مسافران بلیت یا شهادت کاغذی پرداخت شده این حق را دادن نمی شود. مقامات میگن هدف از این نوآوری جلوگیری از بدمعاملگی کاندکتورهای خودخوانده می باشد. سالهای اخیر این مسئولیت را در هر مسافر بر معمولاً پسرهای جوان و مردان میانسال اجرا می کردند. مملوده گدایی 40 ساله 2 ماه پیش کار در مغازه را ترک کرده کاندکتور و یا مسئول جمع آوری خرج راه مسافران شد. او از کمترین زنهای تاجیکی است که در مسافربرهای پایتخت تاجیکستان کاندکتوری میکند. مملوده حالا از صبح تا بیگاه در ترالیبوس شماره 4 پایتخت راهگیرا جمع میکند و گفت اکثر مسافران هنوز از نوآوری در کار پرداخت حق خدمت نقلات آگاه نیستند و وقتی او با طلب پرداخت راهگیرا به آنها نزدیک میشود حیران میشوند. او گفت
تا بچه ها کار میکردن میدارویم کاندکتور میکوبن کی بوسن میسن سمیرم هران سا شما کاندکتور چیده یکون کار دیگر این خوب میکردیم همین خوب سان با محکوم.
مولوده میگوید یک مدت پیش از او دخترش هم کاندکتوری کرد و او نیز برای این کار گذشت. دختری مولوده حالا در کورس کامپیوتری میخواند و مولوده حالا با زحمت کار کاندکتوری 4 فرزندش را تربیت میکند. مولوده نخواست میزان درآمد و یا معاش خود را از این کار بگوید، تنها گفت برای زندگی میرسد. مولوده میگوید از آن هم شاد است که اکثر مسافران کار او را به حیث یک زن در این کار خوش استقبال میکنند. جلب رسمی زنان کاندکتور به کار در حالی است که بد معاملگی چیپتچین ها یک از مسائل های مورد ناراحتی مسافران نقلات های جمعیتی است و این بحث ها گاه از منبع شبکه های اجتماعی هم بررسی گذاشته می شود. در یک از بحث های آخر در فیسبوک از خودکنی بقیه خرج راه از جانب جوان های پلچین و هم تفاوت این خدمات در شهرهای خوجند و دوشنبه بررسی شده بود. موعد دعوای مسافران کاندکتور هم اساساً بر سر ندادن بقیه و یا تا آخر خطه نرفتن راننده ها سر میزند. مقامات شهرداری میگن باور دارند با جلب زنان به این کار مسئله بد معاملگی کاندکتورها حل خود را پیدا میکند. عبدالحلیم مجیدی سخنگوی دوشنبه نقلیات خدمات رسان میگه جلب زنان برای کار با چیپ تچینی در برابر حل مسئله معاشرتی نخوب کاندکتورها در تامین زنان با جای کار نیز مساعدت میکند. جناب مجیدی روز 29 میان در صحبت به رادیو آزادی گفت
از طرف کاندکتوران وقتی آخر بسیار شکایت ها در هم در سامانه های اجتماعی و هم در طرف شهروندان شکایت ها نسبت دغلی و گویم که همون داد و فریاد کاندکتور ها بسیار شکایت ها شده بود. ما به خلاصه آمدیم به این مقصد که بسیارتر زنها را جلب کنیم به حیث کاندکتور.
ولی هنوز شماره چیپ تچینی از حساب زنان در شهر دوشنبه خیلی کم است. به گفته جناب مجیدوف همروزه در پایتخت در دو بس قریب 1000 چیپ تچین فعالیت میکنند که از میان آنها تخمینا 10 نفرشان زنان میباشند. آنهایی که با تغییر محیط داخلی مسافربرها بعد جلب زنان شبهه دارند میگویند مسئله چندان ساده نیست. منقدان میگویند قاعده استفاده نقلات مسافربر هم بخشی از فرهنگ شهرنشین است و رعایت قاعده های مشخص تقاضا میکند. ابوعلی نکروزوف روزنامه‌نگار و سابق عضو کمیسیون شهرداری آید به نقلات میگوید نبودی فرهنگ شهرنشینی در دوشنبه از عامل های اصلی این مناقشه ها میباشد. جناب نکروزوف گفت
اینجا از همه فرهنگ این همه اموزهی که ماهی که شکل گرفتگی هست ای همه مباسگی دوره مثلا فرهنگ شکل گرفتگی نیست فرهنگ شهرداری بینامر سبب همه معامله یا همه مثل کاندکتوران یکی از همه پرابلمه های روزه هست. دیگه بیشتر این مسافران اینجا وابستگی کلان دارد.
منقدان میگن پرداخت پول نقد و به دست نگرفتن بلیط یا شهادت کاغذی پرداخت شدن خرجی را درست نیست چون که در این صورت شفافیت استفاده مبلغ زیر سوال میرود و تنها به وجدان کاندکتور واگذار میشود. در کشورهای اروپایی مسئله پرداخت خرجی را توسط چند راه خرید بلیط در داخل مسافربر در نقطه های مخصوص بلیط فروشی خرید بلیط های دراز مدت حل شده شخصان مسئول هر سری چند در داخل اتوبوس یا مترو سنجش مسافران را انجام میدهند.
تشکر از مولا رجب نقلیاتی شهری که از بخش های کار شهرداری است که زیاد مورد انتقاد قرار دارد. شهرداری سابق دوشنبه محمد سعید عبیدلویف دائما از کار نقلیات های شهری انتقاد میکرد و سری چند ماه مسئولین این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. با گفته کارشناسان یکی از مشکل اصلی نقلیات شهری در درست تنظیم نشدن کار این ساحه میباشد.
امریدین باری اخیر کی رولتون خورده ای؟
از موضوع نقلیات یک بار بخوردم فقط زرنگیز میتواند گذرد. روز دیگه بیاد ندارم تنجی است رولتون رو یاد کردی چیز رنگیز.
اصلا حالا میخوام سر این سوال فکر کنیم که سبد استعمالی مردم از چی عبارت است. پاسخهای ساکنان رو در رابطه با سبد استعمالی خانوادهشون در آینده ساز میشنویم.
روزا خروج استعمالی ما مثلا از سبب اینکه تو بیستون هست میوه ها بسیار هستن. ما بیشتر میوه استعمال میکنیم نون سبزیجات خوراکی طبیعی گوشت هر روز در خونه ما هر روز گوشت میخورن به گوشت هم خود نمیخورن.
خوراک استعمالی چی میشه؟ همین کارتوشکا پیاز بادرنگ بقلاجان تربوز خربوزه چیزی که مواد اولیه مردم بازار ده چخل میبینن. ما نمیفهمیم چخل هوز این تازه را میگن هیچ ارزان شده هیچ ارزان یگون چیز ارزان شده این نیست. نه کارتوشکا نه پامیدور نه پیاز بود در جمهوری ما بود 1 کیلو جمهوری اگراری بود 1 کیلو کارتوشکا تابستون در وقت مثال موسم باید که 20 دیرم باشه از همیسال فقط 50 دیرم. من نمیفهم هیچ خیلی استثمار کننده 3 سوم 4 سوم 5 سوم باور کنید همیسال پامیدور 24 25 سومون شده پامیدور این قدر باقا اینتنسیوی همین قدر شب دور با تلویزیون این قدر نشان داده این قدر پیشتر این قدر نشان داده با میبینیم بزرگ با همو احمدی پاره نه با همو احواله. من نمیفهم
ما دانشجو هستیم در همین زمان حضور مثلا چیزی که از پیش مون میبیاد مثلا در اون وقت ما مغازا میریم با چیزای گران که مثلا که سوممون کمی میکند همون چیزای مثلا ارزون از رولتون سر کرده دیگر همون گرفته یعنی که استعمال مینمونیم.
همین تابستون شید به شرط که همین پامیدور و بادرینگ کبوتی را به خب کنیم همین نون گرم زنگ میپزه و همین که کفش میزنیم شکر را میخوریم. لیکن روزی که لازم شود خیلی کلو کارچکه های پیاز های سبزی های لبشه های مملکت ما جمهوری تاجیکستان ما یک مملکت کشاورزی است. اگر ما بریم کارچکه را چهار نیم سوم پنجا درم پنج سوم بخاریم خیلی بیاییم بگیریم این یکمین دیمین بارست یک سال دیگه هم پنج سومان خستگی بود. این دفعه تو چهار نیم سوم چهار سوم سیتین میخاری. اگر چهار سوم سیتین ده من حساب کردم همه میرم لوچیش رول تون میخارم میارم گولک چولک بخور میکشم و ضرر مون میکنم. میارم میگم بخری نکه.
تشکر از افسانه برای جمع‌آوری این پاسخ‌ها. خدا کند که سبد‌های استعمالی ما از تمام مواد خوراکی و مهم برای سلامتی بوی باشد. این اخیرین مطلب در آینده‌ساز امروز بود.
مطلب و صحبت‌های جالب دیگر را در برنامه‌های آینده آینده‌ساز انتظار شوید. تا اون روز و روزگار خدا نگهدار.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. صحبت و اظهارات سیاستمداران خارجی در آلمان 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات یا رای پرسی در کشورشان منع شد. در این باره آگاهی رسمی حکومت آلمان به همه نمایندگان دیپلماتی در برلین فرستاده شده است. وزارت امور خارجه آلمان روز 1 ایول این خبر را تصدیق کرد. به جز این، دیپلمات های کشورهای خارجی که نیت سخنرانی یا ملاقات در مسائل سیاسی را دارند، باید رضایت یا اجازه رسمی مقامات آلمان را دسترس کنند. این محدودیت به سیاستمداران کشورهای عضو اتحاد اروپا دخل ندارد. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان گفت این قاعده برای آن جاری شد که همه گونه مبارزه سیاسی در این یا آن کشور به مرزهای آلمان کشیده نشود. قبلا در آلمان برگزاری مرکه با حضور سیاستمداران ترکی به تبلیغ اصلاح قانون اساسی آن کشور مشغول بودند منع گردیده بود. نامی کی بیلی هاتچیسون، سناتوری سابق از ایالت تکساس، به مقام نماینده دائمی آمریکا در شورای ناتو پیشبری شد. این اعلان را کاخ سفید روز 30 ایون رسانه ای کرد. هاتچیسون 73 ساله از سال 1993 تا 2013 در سنت آمریکا در بخش دفاع کار میکرد. او در گذشته ادوکات و خبرنگار تلویزیون نیز بود. از این پیش روز 27 ایون در پی آوازدهی اکثر کل اعضای مجلس، آمریکا پایبندی خود را به آیین‌نامه ناتو اظهار کرده بود. در متن این سند دعوت افزایش 2% خراجات امنیتی بودجه های دولتی کشورهای عضو نیز ذکر شده است. در منطقه قبیله نشینی خیبر پاکستان یک خانواده دختر 12 ساله خود را که گفته میشد تلاش کرد با یک جوان همدهش فرار کند به قتل رساندند. در این باره ساکنان محلی و مقامات روز 30 ایون به رادیوی مشال بخش پاکستانی رادیوی آزادی خبر دادند. نیاز محمد، یاوری رهبری سیاسی ناحیه لنده کوتل، نیز گفت
او روز 23 ایون از منزلشان فرار کرده، روز 27 ایون از طرف اعضای خانواده‌اش کشته شده است. ما در رابطه با این حادثه امکی دختر و شخصان دیگر را دستگیر کردیم.
هر سال در پاکستان کمش 500 زن قربانی کشتاری ناموسی می شود و در اکثر حالت قاتلان بخشیده شده آزاد می گردند. سال گذشته مدل و ستاره معروف شبکه های اجتماعی قندیل بلوچ را برادرش برای نشر عکس و نوار در شبکه های اجتماعی به قتل رساند. 3 ماه پس از قتل او، پارلمان پاکستان قانونی را درباره کشتاری ناموسی به تصویب رساند که باید مجرمان جنایت های ناموسی به ویژه قاتلان را به جوابگری بکشد. تفتیش استفاده پل‌های بودجه برای ساختمان بناها در پایتخت تاجیکستان از طرف ماموران آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا به پایان رسیده است. یک منبع معتمد در این نهاد روز 1 ایول به رادیوی آزادی گفت که خلاصه تفتیشات به زودی به حکومت جمهوری هم پیشنهاد می‌شود، ولی او به دلیل خلل نرساندن به کار تفتیشات و همین طور بحثی مسئله در حکومت تفصیلات بیشتر را آشکار نکرد. مسئله تفتیش خرج پل‌های بودجه در ساختمان‌های شهر دوشنبه، به خصوص در طرح‌های بزرگ به مثل مرکز تندرستی استقلال، بنای دوشنبه پلازا و طرح منزل دسترس، بعدی برکناری محمد سعید عبیدالله از مقام رئیس پایتخت در ماه ینوری امسال صدا داد. بعدن در ماه فوریه رئیس جمهور از مقامات آژانس ضد فساد خواسته بود که تفتیش را تا 1 ایول به پایان رسانند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که در حمله اخیر سایبری یا کیبرنتیکی در این کشور مقامات امنیتی روسیه هم دست داشت. این خدمات یکم ایول در وبسایت رسمیش گفت که ویروس پتیکی روز 27 ایون از اوکراین شروع شده و در بعضی کشورهای دیگر جهان پهن گردید، برای از بین بردن اطلاعات مهم روانه شده بود. خدمات امنیتی اوکراین ادعا دارد این ویروس را هکران به حرکت درآوردند که ماه دکبر سال 2016 بخش انرژی اوکراین را هدف قرار داده بودند. در لحظه های اولی حمله کیبرنتیکی یا حمله ویروس خرابکار پتیا، سیاستمداران اوکراین نیز در حال در این کار روسیه را متهم کرده بودند، اما نماینده کرملین این اتهام را بی‌پایه دانست. و آزادبک نظربکوف، آوازخوان معروف ازبکی در تاجیکستان، از هواداران زیاد دارد، مدیر کل تلویزیون یاشلر یا جوانان آن کشور تعیین شد. بنا به خبر بخش ازبکی رادیو آزادی، تعیین آزادبک را به این مقام روز 3 ایون رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف اعلان کرد. او پیش از آنکه مقام نوی آزادبک نظربکوف را بگوید، از کاری به قبل او ناموفقانه یا کند رهبریت پیشین شبکه یاشلر تنقید کرده است. میرزیایف گفته است آوازخوان معروف محض همان نفر است که میتواند به جوانان تاثیر داشته باشد. آزادبک نظربکوف 43 ساله، زاده ناحیه شهرخانی ولایت اندیجان است و دانشکده دولتی هنرهای ازبکستان را ختم کرده. در سالهای 92 با عیب مربوط به فعالیت دینی یک مدت در زندان بود است. از سال 2002 آوازخوان اتحادیه استرادی ازبک نوا است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان طرح سازشنامه ارتباط هوایی با ازبکستان را آماده و برای امضا به وزارت نقلیات پیشنهاد کرده است. در صورت تصویبش این سازشنامه به شرکت های دو طرف امکان خواهد داد که از فرودگاه تاشکند دوشنبه به حیث مکان ترانزیت استفاده کرده، نه فقط به مسافربری بلکه به بارکشانی هم بپردازند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد میکنم. مسئله سازشنامه بین حکومت درباره پروازها ماه اپریل امسال در پایتخت ازبکستان بررسی شده بود. در یک قرار حکومت در آغاز ماه ایون به وزارت نقلات تاجیکستان اجازه شده است که این سازشنامه را با جانب ازبکستان موافقه، امضا و در صورت ضرورت به بعضی بندهای آن تغییرات درآورد. وزارت امور خارجه تاجیکستان موظف شده است که زمان امضای سازشنامه را تعیین کند. مقامات وزارت نقلات تاجیکستان گفتند که سازشنامه نهایی شده ولی تا حال به امضا نرسیده است. آنها گفتند که برای سرجمع مقامات دو کشور برای امضای این سند فرصت مناسب را انتظارند. انور نوروف، معاون سردار ریاست اویاسیون گرجانی وزارت نقلات تاجیکستان، روز 1 ایل سازشنامه را برای رشد اقتصادی دو کشور، بخصوص رشد بخش جهانگردی یا سیاحی، مهم خواند. او گفت
همچنین برای شهروندان ما که به دولت های آسیا و نده با یکی از نقطه ترانزیتی امروز در نظر است و رفت آمد خود سیاحان و خود صاحب کار تاجیک به دولت های آسیا
این مسئول وزارت نقلات تاجیکستان گفت بر اساس سازشنامه دوشنبه پیشنهاد دارد که برای هواپیماهای شرکت ازبکستان هوایولری خدمات خوب رسانده برایشان امتیاز پیش بینی میکند، اما در جواب از طرف ازبکستان خواهش میشود که به شرکت های هواپیمای تاجیکستان کمک کنند. انور نوروف میگوید با تصویب سازشنامه و همچنین فعال شدن ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه، در نظر است میان دو کشور سیستم بارکشانی هوایی کارگو ایرلاین به کار شروع کند. او گفت
سازشنامه برای کشاندن مسافر بار است. سازشنامه ما فقط پیشنهاد میکنیم برای پرواز طیارههای شرکت ازبکستان هوایلری، همه خدمت رسانی در فرودگاه و آینده هم با دستگیری که به طرف فرودگاه ما نسبت خدمت رسانی دستگیری کرده می شود شرکت های ازبکستان هوایلری. اینچنین از طرف دروت گفتشون اینچنین طرف ازبکستان خواهش کردم که با بعضی خدمت رسانی کمک رسانی و هم نیست
متن پوره سازشنامه با ما دسترس نیست. تاکنون جانب ازبکستان نیز درباره این سازشنامه خبر نداده است و معلوم نیست که تاشکند در دایره این سند از دوشنبه چی توقع دارد. در حال حاضر در یک هفته یک بار هواپیماهای ازبکستان هوایولری از تاشکند به دوشنبه و برعکس پرواز انجام میدهند. این تصمیم در اول امسال و بعد 25 سال تنفس ارتباط هوایی میان تاشکند و دوشنبه گرفته شد. پرواز نخستین و سنجشی را در این مسیر ماه فوریه هواپیمای شرکت سامان
علیه تاجیکستان انجام داد و اعلان کرد که پرواز منتظم را از آخر همان ماه شروع میکند. هرچند این شرکت فروش بلیت را برامون اما نتوانست به پروازش ادامه دهد. جانب ازبکستان ادعا کرد که شرکت سامانر حجت های ضروری برای پرواز را در وقتش نفرستاده و نمایندگی خود را در تاشکند باز نکرده است و از این رو نمیتواند پرواز را انجام دهد. این بحث باعث برکناری علیشهر رستم و یکی از مسئولان شرکت سامانر شد، اما این شرکت هنوز هم نتوانسته از پرواز هواپیماش را در این مسیر برامونت. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه تاشکند تاکید دارند که فعلا 130 یورو است. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کاران موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل میدهند گران است. ماه گذشته یک شرکت تاجیکستانی هم اعلان کرد که در حال گفتگو برای راه اندازی حرکت مسافربرها در مسیر دوشنبه تاشکند و سمرقند و بخارا است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در پی سوختار در خانه اینترنت بیماری های روحی ناحیه حصار دست کم 20 نفر از دود غلیظ آسیب دیده، 4 نفر برای گرفتن یاری تعجیلی به بیمارستان انتقال یافتند. در این باره یک کارمند بیمارستان که در نجات بیماران بستری اشتراک کرده است به خبرنگار رادیو آزادی معلومات داد که در جای حادثه بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیمه روز 3 ایون وزارت بهداشت تاجیکستان نیز خبر سوختار را تایید کرد، اما گفت که در این حادثه کسی آسیب ندیده است و تنها 4 نفر محتاج کمک طبی بوده است. تحقیق سوختار از طرف مقامات ناحیه حصار شروع شده است. در اداره آتش نشانی شهر حصار روز 3 ایون بر رادیو آزادی گفتند که بر اثر سوختار یک کارپوس یا بنای خانه اینترنت بیماران روحی این ناحیه ضرر دید. در حالی که یک خادم بخش پاککاری خانه اینترنت در صحبت با رادیو آزادی سبب سوختار را کفیدن ترمکس دستگاه آبگرم کنی نامید. مقامات میگویند که سوختار در انبار رخ داد که در آن جهازهای کهنه نگهداری میشد و سبب سوختار هم به هم رسیدن ناقل ها بوده است. اما اظهارات وزارت داخلی تاجیکستان مکان سوختار را خوابگاه خانه اینترنت بیماران روحی شهر حصار عنوان کرده است. عمرجان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان سوختار در خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه حصار را تصدیق کرد و مساحت سوختار را 45 متر مربع گفت. وی افزود که بنا به حساب مقدماتی زیان سوختار 5000 سامان نزدیک $600 حساب شده است.
همون چی میگه که در کاروب بیزن کنی افتیسه 45 متر مربع سوختار با مرامده همانگی جراره و زیادی را در حوزی 5000 سامان مقرر شده.
در اظهارات وزارت داخله گفته می شود که بعد رخ دادن سوختار در خوابگاه مقامات 2 ماشین آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کردند و سوختار سری وقت به پرگی خاموش شد. خبرنگار رادیو آزادی از جای حادثه درباره خراب شدن قسمتی از بام بیمارستان بر اثر سوختار گزارش داد. آثار دودی سیاه در درو تیریزه های خانه اینترنت هم مشاهده می شد. بعضی کارمندان بیمارخانه بدون افشای نامشان به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند سوختار در قسمت بینای رخ داد که از آن ایزولیتر نام برده می شود. این قسمت بینا به گفته یک کارمند مؤسسه قسمت مردانه بوده، در آن بیماران بستری و معیوب تبابت می گیرند.
ده رشته گه در اکوزی تفتیش را شده که در ترمکس زروال ستم نون اکوز گفت ترمکس میگم یاگون چیخ نقلونه فقط ای طرف همون جوی که ترمکس ای توالیت های ترمکس ای همجا چیده گی نه اونجا همش کسالوی لیجاچی هم همش لیجاچی نیخادیاچی هم اینوالید دوی هم اونجا دا همش اینوالید کسالی جوی که میکور شده گه موشکوی شده مردونه بود پلاتای مردونه پولنی رفته گیر.
وزارت تندرستی تاکید کرد است که از وقوع حادثه کارمندان مؤسسه از جمله نوبتدار آن زود خبردار شده، با استفاده از وسیله های سوختار خاموش کنی، دسترس به جمک های آتش نشانی، علنگه آتش را سری وقت خاموش کرده اند. در جریان این حادثه گروه آتش نشانی اداره سوختار خاموشکنی شهر حصار نیز رسیده کمک اولیه خود را رسانیده است. خانه اینترنت بیماری روحی در ناحیه حصار در شفت کمبینت نابیناها قرار دارد. این بیمارستان در زمان شوروی تأسیس شده است. یک سوختار دهشتناک در اینترنت اطفال معیوب چارباغ در ینور سال 2006 با مرگ 13 کودک انجامید. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌ها رخ داد. بعد این فاجعه که جامعه تاجیکستان را تکان داد، با تصمیم حکومت این مؤسسه به بنای نبی در حدود ناحیه ورزاب کوچانیده شد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دبیر کلی پیمان ناتو میگوید برای مشکل مخفیگاه‌های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در قلمرو پاکستان باید راهی حل منطقوی جستجو شود. چون و چرای این موضوع را من محمد و فاریز آزاده گزارش میکنم. ینس استولتنبرگ پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تا یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری رادیوی آزادی در مورد پناهگاه‌های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در پاکستان گفت به این مسئله باید به عنوان یک بخش از راه حل بحران افغانستان توجه جدی شود. دبیر کلی ناتو گفت
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed several times.
ناتو و بسیاری از متحدان و بخصوص ایالات متحده آمریکا بارها در مورد مخفیگاه‌های طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان بحث کردند و مطرح کردن این مسئله به عنوان بخش از راه حل پایان جنگ در افغانستان است.
منشی عمومی پیمان ناتو همچنان گفت که کشورهای عضو این پیمان حمایتشان را از افغانستان جهت سرکوب گروه های تروریستی در این کشور ادامه خواهند داد. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز تعهد کرده است که کشورش برای از بین بردن گروه های تروریستی در افغانستان از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکند. آقای ماتیس که پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بریوسل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت آمریکا در سالهای اخیر شماری نیروهایش را در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش داد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن از افغانستان به سرعت انجام شده است. در سال 2011 شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از 100 هزار نفر بود. اما پس از اینکه فشارها بالای اداره براک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به خاطر هزینه عملیات‌ها در افغانستان افزایش یافت، اداره آن زمان آمریکا تصمیم گرفت تا شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد. اما با کاهش چشمگیری شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان، حمله های طالبان نیز افزایش یافت و در نتیجه شماره تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی بلند رفت. مقام های افغان اسلام آباد را متهم میکنند که اجازه داده است تا اعضای شبکه حقانی و شورای کویت در قلمرو آن کشور آزادانه بود و باش کنند و حملات را در افغانستان راه اندازی نمایند. پاکستان در برابر اینکه این اتهامات را رد میکند، افغانستان را متهم کرده و میگوید که شورشیان از خاک افغانستان داخل پاکستان شده و حمله ها را انجام می دهند. اما دبیر کلی پیمان ناتو گفته است که روی مسئله موجودیت پایگاه های شورشیان در قلمرو پاکستان باید به گونه جدی توجه صورت بگیرد.
عاشقم من غمه نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری تا وقت عاشقم من غمه نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری
جوانی دیگر چیزی نمیماند نشانی در این دنیا بجود عشق و جوانی دیگر چیزی نمیماند نشانی اگر دوستم بداری تو همیشه دوباره با تو خواهم زندگانی تا وقتی عاشقم من غمی نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری تا وقتی عاشقم من غمی نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو ساختار مربوط به دولت ایران، نمایندگی های فرهنگی و اقتصادی سفارت این کشور در ولایت سوخت، فعالیت رسمی خود را قطع کرده دفتر خود را در مرکز شهر خوجند بستند. روز 29 ایون دفتر مشترک این مرکزها بسته و نوشتجات قبلی آنها نیز کنده شده بود. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. در دوام یک سال آخر اکثر کل ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی از جمله بنیاد امام خمینی و هم شرکت‌های تجارتی ایران در دوشنبه بسته شدند. کارشناسان این امر را حاصل سرد شدن روابط تاجیکستان با ایران در پی نارضایتی دوشنبه از همکاری تهران با مخالفین اسلامیش در خارج عنوان می‌کنند. یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از او نام برده شود، روز 29 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شده است. به گفته او، مقامات تاجیک با نامه رسمی هنوز نیمه ماه ایون مسئولان این سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد و این مؤسسه باید بسته شود. و قبل او به دنبال بعد تقریبا یک هفته سفارت ایران در دوشنبه به قطع فعالیت دفتر اقتصادی خود در مرکز ولایت سوخت و بستن دری قرارگاه آن نیز دستور داد. این مسئول نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند نگفت که آیا تصمیم بستن دو دفتر موقتی است یا برای دراز مدت. کارمندان مرکزهای فرهنگی و اقتصادی ایران در خوجند میگویند آنها را از نیمه دویوم ماه روان از کار مرخص کرده اند. در سفارت ایران در دوشنبه نخواستند در این باره با رادیوی آزادی صحبت کنند و سبب بستن مرکزهای خود در خوجند را شرح ندادند. مؤسسه های ایرانی در مرکز ولایت سوخت در یک بنای دو طبقه جایگیری بودند. ساکنان محلی بیشتر با کار نمایندگی فرهنگی ایران آشنا بودند، چون که کتابخانه غنی و میزهای دارای کامپیوتری وصل به اینترنت داشت و از آنها عمدتاً دانشجویان استفاده می‌بردند. برنامه‌های اصلی این مرکز مربوط به دستگیری مالی ادیبان و دانشمندان برای نشر کتاب آنها، یاری در معالجه طبی، تشکیل سفرهای رایگان ادیبان، آموزگاران دانشگاه‌ها و دانشجویان ساکنان به ایران به خاطر آشنایی بهتر با این کشوری همزبان گفته می‌شد. ایران با ولایت سعودی تاجیکستان همکاری های گسترده اقتصادی و تجارتی ندارد و تاجران ایرانی عمدتاً میوه خشک تاجیکستان را از خوجند با راه آهن به کشورهای خاورمیانه صادر میکردند، ولی از سال گذشته این همکاری نیز تقریباً پررقت شده است. بستنی سازمان های ایرانی مستقر در تاجیکستان ایول سال 2016 از دفتر کمیته امداد خمینی شروع شد. نمایندگی این مؤسسه های خیریه و فرهنگی ایران در سوغد نیز همزمان با دفترش در دوشنبه فعالیت خود را قطع کرد. متوقف شدن فعالیت سازمان و شرکت های ایرانی در یک سال آخر و دنبال خدشدار شدن مناسبت دوشنبه و تهران در یک و نیم سال پیش صورت می گیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در ایران و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آن که محی‌الدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستنی حزب در حدود تاجیکستان بود. بعدن سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی در دیدارش با وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلاف گفت که ایران به دنبال تنش با هیچ کشور نیست. در دوام تقریبا دو سال اخیر هیچ یک مقام در تاجیکستان مشخصا و روشن روابط تغییر یافته کشورش نسبت به ایران را شرح نداده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گروه از بازنشسته ها در تاجیکستان روز خود را با مشق بدن، سیر و سیاحت و رقص و شوخی و صحبت های صمیمی سپری می کنند. آنها به این باورند که پیری فقط در کنج خانه نشستن و نصیحت کردن نیست. این گروه زنان و مردان اخیراً در یک محفل یا کلوب گردی هم آمدند تا زندگی خود را رنگین تر و زیبا کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. زلیخا ایگامووا تأسیس دهنده این باشگاه است. او 4 سال پیش به نفقه برآمد. از بیکاری و گوشنشینی خسته شده خواست به کار درآید. فرزندان مانع شدند و برای استراحت او را به شهر مسکو فرستادند. زلیخا از آنجا با ایده ای نو برگشت.
همونجا با نفقه برآمدگی آدم ها بیکار نمیشینند. یکون کلوب میروند، یکون با یکون جا میروند که همون بیکار نشسته آدم ها قطعی با هم شده وقتشون خوش میگذارند. گفتم که منم همین خیل کنم، آدم های جمع کرده کلوب تشکیل کنم. من همین خیل اولا برای سلامتی.
باشیشگاه بازنشسته های فعال که یک ماه قبل تأسیس یافت اینی حال همگی 12 نفر اعضا دارد، ولی مؤسسانش امیدوارند تعدادشان بزودی می افزاید. اعضای باشیشگاه هفته یک مرتبه جمع می آیند. در شبکه های اجتماعی صفحه خود را دارند و طریق اعلان در این صفحه گردی هم می آیند و برنامه های مختلف تشکیل می کنند.
دو نفر اشتراکچی جنگ تبریک کردیم، کمک کمک رساندیم از دست ما آمدگی. یکومی ایون با دو اویله بچه نابالغ داشتگی تبریک کردیم، کمک بچه اینوالید داشتگی و یا با کمک کمک رساندیم، یوردم کردیم.
این کلوب زندگی یک رنگ نوروز ماه عمر و را تغییر داد. معمولاً هر صبح او با آمودن آمودنی خوراک برای نبیرگانش شروع می شد و بعد از اون آینه نیلگون تماشا می کرد.
شب بزرگ می رم، خود دیگر بچه هم می روم، یک روز می استم می بیام، همی خیلی خود دخترم می روم.
های بزرگ می روی یک بار مگزین می روی یک بار معرکه می شد همون روز گذاشت بو می بی خونه بو زیق می شوی همی خیر بعد همین وای برفتیم و همین چه تشکیل کردن نیمان خوشان شدم بسیار ها بو بسیار تر باشیم با فکرم نخستر اونجا با
اعضای این باشگاه میگویند تلاش میکنند تا زندگیشون رو به سمتی بهتر تغییر بدهند. با گفته آنها در پیرانسالی آدم بیشتر نیاز به همصحبت همسالی خود دارد و محض در چنین محیط آنها میتوانند این نیاز خود را برآورده سازند.
من چی مسئلت میدم؟ این آدم ها خونه بنشینند، پیش آدم ها روند، گب زنند.
در تاجیکستان معمولا پیرانسالان وقتشان را در خونه و اساساً در تربیه نبیره و عبیره ها میگذرانند. نفقه زیاد هم ندارند، بنابراین نمی توانند به آسایشگاه و استراحتگاه ها برای تبابت و فراغت بروند. اکثری آنها در بازنشستگی دستنگری فرزندانند و برخی حتی به خانه پیرانسالان می روند. طبق آمار حالا در تاجیکستان 642 هزار بازنشسته هست که نصفی آنها را پیرانسالان تشکیل می دهند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و امروز مهمان آزادی نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است که رمان سیندروم استکهلمش تازه به زبان روسی نشر شد. سیندروم استکهلم در اصل ترجمه روسی نویلی همنام شهزاده است که 2 سال پیش به زبان تاجیکی چاپ شده بود. این اثر ترجمه حالی است و از یک صحیفه بسیار دردناک زندگی نویسنده قصه میکند که درد آبستن را کشیده در نهایت ناامید میشود. شهزاده نظرزاده یکی از نویسندگان پرکار تاجیک است که بیشتر سر مسائل زنی تاجیک و سنت ها و چالش های ذهنی یک انسان زمانوی اندیشه میکند.
شهزاده نظرزاده 41 سال داشته از زاده شهری سمرقند نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند تحصیل در لندن در آمستردام مقیم شد و در رادیوی زمانه کار میکند. مؤلف رمان های سیندروم استکهلم، زمین مادران و مجموعه اشعار صبر سنگ، ایسیون روح و دیگر ها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در آیله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
صحبت ما با شهزاده نظرزاده از برداشتهایش از رونمایی کتابهای در جشنواره کتاب بدون سانسور در آمستردام در میانه های ماه می شروع می شود.
جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا.
بله.
و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره های رو از اون خوندم هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن هم تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خوندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی های گسترده ای رو آورده.
شاهزاده، در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشت خیلی سخت رو که داشتید، خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید، شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید، این یک درد شما بود از فاجعه که پشت سر کردید، اقرار اشتباهی خود، توبه از اون تفکری که پایبند اون بودید و گویا پاسخش رو دادید، و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟
در دوره های نویسندگی که من در خارج از وطن در اروپا دریافت کردم، بارها شنیدم که میگفتند نویسنده اون است که باید درد داشته باشد، و همونطور که میدونید من وقتی در سمرقند بودم شعر میگفتم، داستان های کوتاه، حکایه های کوتاه هم مینوشتم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکن است من روز بشینم و رمان نویسم، و اون هم از تجربیاتی که خودم داشتم و همینطور مادرانی که من مشاهده کردم. این رمان درست است که از زندگانی من برگرفته شده است و یک نوشتن درمانی بود. در اروپا اصطلاحی هست در بین متخصصان روانشناس و روانکاو که نوشتن را به عنوان یکی از راه‌های درمان و کار می‌برند. از طریق نوشتن آدم، انسان و به خصوص به ویژه نویسنده می‌تواند جهان خودش را و همینطور ناخودآگاه جمعی خودش را کشف کند. ما بسیاری از رفتارهایمون ناخودآگاه هست، این کارهایی را انجام میدیم و نمی‌فهمیم که برای چی ما این کار را کردیم یا گفتیم یا نوشتیم. سندروم استکهلم دقیقا همزمان با 30 سالگی من شروع شده. من این رمان رو در 30 سالگی نوشتم، زمانی که بارداری بسیار پر تردید و سوالی داشتم که باید این فرزند رو میخواستم و نمیخواستم، و وقتی این فرزند تصمیم میگیرد که نماند، اون وقت باز سوالهای عمیق‌تری برای من پیش اومده که چرا این چنین اتفاقهایی میافتد. حالا که از این رویداد حدود 7 سالی می گذرد، من فکر می کنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر می کنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نظرم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم، و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم، و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال من برای اون ساخته شدم.
زمانی که فروغ فرخزاد 50 و 60 سال پیش از عشقش بپرده گفت، انقلاب در شعری فارسی، در شعری زن برپا کرد. این کار شما رو هم من یک انقلاب در ادبیات تاجیک میبینم، و خصوص در اوج بحث و حساسیت های مذهبی که جامعه های مثل تاجیکستان پشت سر میکنند، این شیوه بیان رو ایجاد کردن از سوی آسان و هدفمند میگویند، و خصوص برای ادبیات سنتی، ولی از سوی دیگر واقعا هم این گونه گفتن قصه با اسم های واقعی و جزئیات خیلی طبیعی برای یک زن کار سهل نیست به نظر من.
درست است، من خیلی تشکر میکنم از واژه انقلابی که به کار بردید. من احساس میکردم که جای چنین یک کار در ادبیات تاجیک خالی است و همچنان خالی هست. ما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم که از قصه های ماندگار و از رویدادهای عادی و درونی به خصوص زنها و دختران تاجیک باید به وجود بیاریم. احساس میکنم که صحبت کردن از طبیعی ترین رویدادها برای ما همچنان تابو باقی مانده است. من سندروم استکهلم رو برای خودم انقلاب میدانم که باز کردن در دل خودم و همسرم و روزگارم به روی مخاطب کار آسانی نبوده، درست است، ولی یک نفر باید این کار رو میکرد که برای بقیه هم یک امیدی شود که شدنی هست. ما معمولا از پیامدی کاری میترسیم، ولی وقتی پیامدی کار به خصوص برای من مثبت بوده، امید دارم که بقیه هم تشویق شون که رو راست بنویسن. ما میگیم که چرا خواننده های ما نمیخوانن، تاجیکان کتاب نمیخوانن، ولی من از تجربه خودم میگم که تاجیکان کتاب میخوانن. اگر کتابی را بنویسیم که از درد اونها گفته باشد، از درد واقعی اونها گفته باشد، و خیال و رمانتیسم خالی و بی اساسی نباشد. ادبیات مهمترین عرصه است که ما حالا داریم، از آن استفاده کنیم، جوانان خودمون رو دوباره برگردونیم به خودشناسیشون، به اعتماد به نفسشون بیافزاییم و به اونها کمک کنیم که راه‌های دیگری رو بر پیش خود انتخاب کنن و کمتر ما حداقل ببینیم که به ارتش داعش بپیوندن. من فکر میکنم که آشکار بیانی هست و آزادی بیان هست که این کمک عظیم را به نسل آینده میکند که انتخابهای درست بکنند. من خیلی خوشحال هستم که سندروم استکهلم رو نوشتم. فکر میکنم اگر سندروم استکهلم رو نمینوشتم، اگر اون جسارت رو برای خودم پیش خودم نشان نمیدادم، زمین مادران رو هم نمیتونستم بنویسم، ریگستان رو هم نمیتونستم بنویسم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت ما نویسنده تاجیک مقیم هلند شاهزاده نظرزاده است.
شاهزاده، مفهومی سندروم استکهلم از نظر شما اون مفکوره است که یک زن تاجیک در جامعه سنتی تاجیکی دارد، شما خود را هم گرفتار این سندروم مینامید، یعنی این همان مشکل است که با پیشرفت و استقلال ذهنی زن تاجیک مانع می شود؟
ببینید، همه زنها قوی نیستند، همه زنها مردی را در کنار خودشان ندارند که در فرزندداری، در تربیت بچه ها کمک کند. در نتیجه این بار عظیم میمونه بر دوش زنها، مادرها، و این باعث میشود که آنها فعالیت های اجتماعی خودشان را کنار میگذارند. اما مردهایی را هم داریم که کمک میکنند و در واقع تربیت فرزند را کاری یک نفر نمیدونن، کار دو نفره میدونن. و در این نوع فضا هست که زن میتواند هم مادر باشد و هم فعالیت های اجتماعیش را ادامه دهد، رشد پیدا کند و به رتبه های بالاتری برسد. اما وقتی این پشتیبانی نیست، زنها به خصوص در جامعه های ایران، در خاورمیانه، در بعضی از شهرهای مرکزی عربی، حتی زنهای پیشرفت، زنهای روشنفکر دیگر نمیخواهند فرزند داشتن، به خاطر اینکه احساس میکنند که این بار میشود و فرزند چیزی هست که ما میدونیم باید پرستید، باید تمام در خدمت فرزند بود و تمام در خدمت فرد دیگری بودن گذشت از خود هست. گذشت از خود رو همه مادرها اگر انجام دهند، پس ما همچنان در اون حلقه باقی میمونیم که زنهای ما روشنفکر نمیتوانند باشند، وقتی کمتری خواهند داشت برای مطالعه، برای رشد شخصیشان. این چیزها بود که منو نگران کرده بود که آیا من هم اگر یک مادری تاجیک باشم، اون وقت آیا ما نویسنده زنی خواهیم داشت؟ برای من این بسیار سوال مهمی بود. من احساس میکنم که تاجیک ها باید یک نویسنده زن، 10 نویسنده زن، 100 نویسنده زن داشته باشن که بی پرده نویسن و کمک گسترده از اطرافیان خودشون داشته باشن که بتونن وقت بگذارن و بنویسن. در نویسن است که زبان ما تقویت پیدا میکنه، در نویسن است که فرهنگ ما رشد پیدا میکنه، در نویسن است که ما خودمون رو بیان میکنیم. ما وقتی نمیتونیم خودمون رو بیان کنیم، چطور از نسل آینده انتظار داریم که انتخاب درست کنن؟ این سوال های عمیق و مهم بود که من در سندروم استکهلم مطرح کردم. و سندروم استکهلم اسم بیماری هست که وقتی مظلوم عاشق ظالم می شود. من عنوان استعاره و سمبولیک این بیماری را مقایسه کردم به عشقی که مادر به فرزند دارد و فرزند است که در واقع صد پیشرفت مادر هست به عنوان یک زن. این سوال‌ها رو من فکر می‌کنم که پیش خودم حل کردم. هیچ حسرتی ندارم که فرزند ندارم. احساس می‌کنم که نوشته‌های من فرزند‌های من هستند و فرزندان دیگران رو می‌تواند کمی هم باشد تربیت کند و به راه راست هدایت کند.
بله. دنیا با امید از شاهزاده. سوال آخر دارم. فکر می‌کنید اثرهای شما تا امروز چیزی رو دیگر کرده توانستند و یا یعنی شما به هدفتون رسیدید؟
من از زمانی که سندروم استکهلم نوشتم، 10 سال میگذرد، 10 سال است که به کار نویسندگی شروع کردم و در این 10 سال کوتاه برای یک نویسنده که تازه 40 ساله هست، من فکر میکنم که موفقیت های بسیاری بسیار داشتم. یکی از این دلیل که در ایجاد کردن پول بین فارسی زبان ها، در مطرح کردن زبان فارسی آینده و مطرح کردن اینکه زبان فارسی که ما تاجیک ها یا دوستان فارسی زبان در افغانستان یا دوستان ایرانی در ایران به کار میبرن، هیچ کدام کامل نیست. زبان هر روز و همیشه در حال پیشرفت هست و ما به خصوص نویسندگان و شاعران و متفکران فارسی زبان باید به اون سمت برویم و بنویسیم که زبان فارسی آینده رو به وجود بیاریم، یعنی زبان فارسی که برای همه ما آشنا باشد و هیچ کدام از امکانات لهجه‌ای و محلی ما رو که ما در زبان به کار میبریم از بین نبره. همه اینها رو ما باید به کار ببریم و ادبیات عرصه بسیار بسیار مناسبی برای این کار است. در این عرصه من فکر میکنم که بسیار موفق بودم. ابراز نظرهایی که من از مهمترین نویسنده های ایران دریافت کردم، از مهمترین نویسندگان افغانستان دریافت کردم، احساس کردم که من پشتبان های قوی دارم و تنها نیستم و بخشی اینکه من موفق شدم یا کارهای من خوانده شده، یکی هم به همین دلیل بوده که خوانندگانی من تنها تاجیکا نیستن، افغانستانی ها هم هستن، ایرانی ها هم هستن. من امید دارم که این شروعی کار هست و نویسندگانی مثل من حتما به وجود خواهند آمد که به زبان محلی خودشان نه بلکه به زبان فارسی گسترده تری خواهند نوشت که در آن تجربه های رودکی، فردوسی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بسیار بسیاری از نویسندگان جوانی که ما داریم، لهجه های خوبی که ما داریم، همه اینها رو ما بتوانیم بدون ترس و بدون خودسانسوری به کار ببریم.
تشکر زیاد، واقعا هم خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. من با شما موفقیت زیاد آرزو میکنم و حتما مشورت میدهم که کتاب های این نویسنده خیلی پرکار و هنرمند تاجیک شهزاده نظرزاده رو حتما مطالعه کنید.
ممنون از شما. موفق باشید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
به خاطر نجات هنرهای مردمی، یک زمره کاسبان، بافندگان و کندکاران و رسامان و کلاهگران در تاجیکستان از انداز آزاد شدند. نشر یوربند ها برای بنیاد راغون، دولتی تاجیکستان تصمیم گرفت برای جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون وام برگهای دولتی را نشر کند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
یک شرکت کمونالی در شهر یکاترینبورگ روسیه علیه کنسولگری تاجیکستان در این شهر به دادگاه حکمی ولایت سویرلوس شکایت برده است. این شرکت در دعوایش گفته است که کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ از سال 2014 به این طرف حق خدمت رسانی های کمونالی را پرداخت نمی کند و قرضش در نزد این شرکت تا به 762 هزار روبل رسیده است. زمینان پاسخ جانب کنسولگری تاجیکستان در رابطه با این قضیه هنوز معلوم نیست، چون کوشش های تماس گرفتن با مسئولان کنسولگری تا این زمان بی نتیجه بودند. تاجیکستان در شهرهای سنکت پیتربورگ، نوسیبیرسک، اوفا و یکاترینبورگ کنسولگری دارد. رئیس شهر دوشنبه برای 200 محصل مکتب‌های میانه و مؤسسه های میانه کسبی در حجم 250 سامانی و به مهلت 9 ماه تحصیل سال نوی خوانش استیپندیه مقرر نمود. در خبری رسمی گفته می شد که چنین تصمیم در چارچوب قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی از 28 مارس امسال درباره تصدیق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وابسته به سال جوانان اعلان گردیدن سال 2017 عملی می شود. در خبر گفته شده است که استیپندیه برای خوانندگان دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عمومی ابتدایی و میانه کسبی شهر دوشنبه برای تحصیل خوب و اعلی و اشتراک فعالانه در سازمان های جمعیتی تقدیم می شود. مهلت اجرای این قرار از 1 سپتامبر امسال تا 1 ایون سال 2018 مقرر شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دو جوان 21 ساله با اتهام به معاملات برآوردن پولهای قلبکی سامانی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، این جوانان روز 18 ایون امسال هنگامی به معاملات برآوردن 24 کوپیوره 100 سامانی قلبکی دستگیر شدند. منبع میگه تشخیص نشان داد که پولهای مصادره شده قلبکی بوده، با معیارهای تکنولوژی تیارکنی و با پولهای در معاملات بوده اصلی موافقت نمیکنند. وزارت میگه نسبت به گمانبر شده ها با ماده 281 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان پرونده آغاز گردیده و تفتیشات ادامه دارد. شرکت تاجیک‌ایر تصمیم گرفته است که مسافران را از دوشنبه تا خاروخ طریق چرخبال انتقال دهد. قبلا در این مسیر هواپیماهای تاجیک‌ایر در پرواز بودند، اما شرکت میگفت که این رئیس خودکفانه است و به شرکت زیان مالی می‌آورد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شرکت هوایی تاجیک‌ایر، گروهی نخستین 20 نفری مسافران را چرخبال می‸8 از دوشنبه به سمت خاروخ برد. عزیز خیرالله سخنگوی این شرکت بر رادیوی آزادی گفت که پروازها در مسیر دوشنبه خاروخ دائمی نبوده و تنها بر اساس درخواست مسافران انجام می‌شود. دلیل این امر را به نامساعد بودن آب و هوای خاروق برای پرواز چرخبال‌ها عنوان کرد. به گفته عزیز خیرالله، در اول‌های ماه اپریل امسال پروازهای چرخبال می‸8 در این مسیر شروع شده و پس از چند پرواز به علت مذکور متوقف شده بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. برای نخستین بار در تاجیکستان قسمتی از کاسبان که اکثرا در خانه‌هایشان به استحصال محصولات دستی مشغولند از پرداخت انداز آزاد شدند. به فهرست کاسبان خوش‌طالع که از انداز آزاد شدند، دو زندگان، بافنده‌ها، گازوار بافند، دوردگران و رسامان شامل شدند. صاحبان این قبیل کسب و هنر در دهات جای‌ها هم‌اکنون از پرداخت انداز معاف شدند. مؤلفان این طرح اصلاحات انداز میگویند آزاد کردن قسمی از کاسبان از انداز به خاطر حفظ هنرهای مردمی که عمدتاً از بین می روند روی دست گرفته شده بود. هرچند در قطار کاسبان بنابر ملاحظاتی کم درآمد بودند، شغلهای مثل فروشی دوغاب و شربت و چوپانی و قبرکنی نیز از پرداخت انداز آزاد شد. در این رابطه صحبت داشتیم با مریم رجب و ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیج که از پشمی گوسفند و بوزی انگوری قالی، جوراب و خلطه ها میدوزد و از اون نخست پرسیدیم که پرداخت انداز از این فعالیتش تا چه حد برایش دشوار بود.
اکنون مسئله انداز گرین، ما انداز نومی دو کسپا اکنون به حساب چیز کم اویلی که 200 سامانه رو ما انداز میدادیم و رفته رفته باید زیاد شدن گره محصولات های که ما نکن میکنیم، همه وقت فروختن نمیتونیم که هر ما انداز دولت سپوریم، رفته رفته نتونستیم همه انداز سپوریدن نتونستیم، زیاد شدن گرفتیم. همان همین خیل عذاب کشیدیم، ما همان کفرسی به مطلوباتی آزاده گفتگی نام بردیم، من پوشندم پوشانده نو بعد رئیس ناحیه دستگیری کرده، یک دو سه ماه کورس تشکیل کرده، همون دخترهای جوان، دخترکای و زنکایی که همه چیز حواسمندن همه آموزانده ما با همه یاردم رئیس ناحیه قطعه اندازه ما یک مدت سپاریدیم. یکی بعدی که با همون چیزم برای کورس پوشادن با همه سپانسور در کار پول جدا شود، بعد گفتم که
آیا آزاد شدن از پرداخت انداز تا کجا فعالیت کاسبانی مثل شما رو میتواند آسان کنه؟
یک تا همین شریک من خودی همین خانه است، این رئیسی ولایت گفتن که یکان کس مالگی نمی کنن، خودی خانه شما همین خیلی چیزای تشکیل کنتم، یک تا همان با همکار من و هم رجب و حلیمه من خونه شم این چیز تشکیل کرده گه سوزن دوزه هم همه خیلی های تشکیل کرده گه انداز نمی سپورد کجون.
بیشتر کی ها محصولاتی دستی شما را خریداری میکنند؟ ساکنان محلی و یا خارجی ها؟
اصلا همان محصولاتی که طبیعی اینای ما شخصه میبریم خارجی هم نخی نخی خارجی هم میکرم. ما من این سال بسیم مای به شدگی استنقه و مرکز اسمایلی را بشد همان ویای و تاجیکای خدا مایم همان گلیمای سیای سفید گلیمای روی صندلی به میشدگی مثل همین خیلی های خریداری کرده یک دوتا خریدم.
یعنی توجه میشد گوید که شما این کسب رو از کی آموخته اید؟
من از همان خوشحالی مادرم همین کارو به مشغول بود. من حواید پیروی کردم هم نکردم همان کارو دیا چو قطی پش میرسیم میغوزیدیم همین خیلی کردن میکردیم. بعدی اول همون کار همون مادرم من دوام دادم همون خیلی از پش میگوستن همین خیلی چیزا میگو اب تخته میکنیم چخ که درسته کرده که گلیمایی همون کلان کلانی چور بسه یا همین خیلی ویوی کرده که اعضای سیوز هنرمندان همون ریسپولیک شده که هر سال یک بار صد سامان حق اعزاقی میتیم همون ویستاقی یک سال به دو بار هم بهارانه هم سمیسونه هوای به ما اشتراک کرده همون گلمچوی میسختگی همون محصولات دستی میسختگی همون بفروش میبراریم.
تشکر برای صحبت. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به مقدار 500 میلیون دلار وامبرگ های دولتی و یا به اصطلاح یوروبوند ها را نشر کند. قرار است که این کاغذ های قیمتناک در بیرجه های بین المللی مالی از جمله بیرجه نیویورک به فروش گذاشته شوند. هفته گذشته مجلس نمایندگان این پیشنهاد دولت را بررسی و به آن رأی مثبت داد. همکارم مردانی محمد در جریان بررسی این اقدام در پارلمان حضور داشت و از جریان آن این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است کاغذهای قیمتناک دولتی را با مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی در بازارهای بین‌المللی مالیوی به فروش برآورد. مسئولان وزارت مالی تاجیکستان دلیل این اقدام دولت تاجیکستان را به جلب سرمایه خارجی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون رد دادند. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان به هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان گفت برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی تجربه نخستین این کشور محسوب می شود و گفته وی هدف از این اقدام دولت تاجیکستان جلب سرمایه توسط بازارهای بین‌المللی مالیوی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون حساب می یابد. در مرحله اول به مقداری 500 میلیون دلار کاغذهای قیمتناک یا یوروبوند با بازارهای بین‌المللی مالیوی پیشنهاد می شود. قرار است این کاغذهای قیمتناک در بازارهای مالی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در چارچوب قانونگذاری این کشور به فروش برآید. جمشید نور محمدیان گفت
در اساس خود قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می شود که برای اینکه ما همین وامبرگ‌های بروریم اینچنین جلب اشتراکچیان کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندررایتر اگنتیوی با قدگیرنده جلب نمود. یعنی که اندررایتر این تمام همون وامبرگ‌هایی که ما می بروریم قبول می نماید و در بازارهای بین‌المللی مالیوی جایگیر می کند از نام تاجیکستان. اینچنین جهتی پیشگیری خوف‌های حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین‌المللی نیز پیش بینی شده است.
شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان اقدام دولت تاجیکستان را در موردی به بازارهای بین‌المللی مالیوی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی را در شرایط حاضر یک اقدام مهم و ضروری خواند. شریف رحیم‌زاده گفت
مقصد جلب مبلغ‌های سرمایه و مبلغ‌گذاری ساختمان منبعه نیروگاه برق آبی راغون است و این روند خوب است وقتی که ما خود مبلغ‌های کافی نداریم برای ساختمان راغون و باید که نه تنها حکومت بلکه شرکت‌های خصوصی هم به این بازار برآیند و ایستایسته.
برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون تقریباً 4 میلیارد دلاری آمریکایی لازم است. بنابر اطلاع وزارت مالی تاجکستان، از طریق فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمان در این طرح در سال جاری از بودجه تاجکستان حدود 2 میلیارد سومان جدا شده است. ولی به گفته مسئولان دولت تاجکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون با مبلغ های بیشتر و سرمایه خارجی نیاز وجود دارد. با بازار بین المللی برآوردن قواسهای قیمتناک دولتی از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. به هنگام بررسی و قبول پیشنهاد دولت تاجکستان در موردی با معاملات برآوردن قواسهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین المللی مالیوی در اجلاسی پارلمان، وکیلان موضوع خطر یا ریسک این اقدام دولت و حتی امکانی بانکرات یا ورشکسته شدن را مطرح کردند. شریف رحیم‌زاده وجود خطر یا ریسک را در تدبیر حکومت برای جلب سرمایه خارجی اعتراف کرد و گفت ممکن است در پرداخت فایده و پول قواسهای قیمتناک به مشتریان مشکل پیش آید. ما دیگر علاج نداریم، ما باید نیروگاه راغون را سازیم، گفته. اما اقتصاددان های مستقل تاجکستان میگویند با توجه به آنکه تاجکستان در بازارهای جهانی مالی شناخته شده نیست، گمان است که خواص‌های قیمتناک این کشور مشتری زیاد پیدا کند. اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید
در بورس سکتور خصوصا بازی میکند، توصیه اونها فروخت میتواند، اما توصیه اونها فروخت نمیتواند برای آنکه خرد چون دیگر فیارو و درباره خود دولت تاجکستان و درباره آنکه دولت تاجکستان عهده‌داری مالی خود را نسبت به قرضهای گرفته شده چطور اجرا میکند، اول آن را فهمیده قرار قبول میکنند. وقتی که میبینند که تاجکستان قرضها را دائم ریستروکتوریزاسیون میکند، از یک دوره به دوره دیگر میگذرد و خدا میداند که میخرم یا نه.
حکومت تاجکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایولی سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلینی ایمپریجیلا سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1.95 میلیارد دلار حساب شده است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده برنامه با عرضوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.